ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید. شامگاه چهارشنبه 7 بهمن ماه 1394 برابر با 27 ژانویه 2016 همراه با رادیو فردا هستید. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ می شنوید. من پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم جمشید زند. جمشید؟
با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در ادامه سفر اروپایی خود از ایتالیا وارد پاریس شد. انتظار می رود در سفر حسن روحانی به پاریس قراردادهای مهمی تجاری از جمله خرید 114 فروند هواپیمای ایرباس بین ایران و فرانسه امضا شود. در سفر حسن روحانی به روم قراردادهایی به ارزش بیش از 18 میلیارد دلار بین ایران و ایتالیا امضا شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه در مورد مناسبات پاریس و تهران گفت: ایران به جامعه بین‌المللی بازگشته است، اما این به اون معنا نیست که هر دو کشور در مورد همه موارد به ویژه سوریه توافق دارند. پیش از سفر حسن روحانی به پاریس، 4 سازمان حقوق بشری در فرانسه و ایران از جمله فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در نامه‌ای به فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از او خواستند حقوق بشر در ایران را به نفع روابط اقتصادی نزدیکتر بین پاریس و تهران نادیده نگیرد. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان به گفته او از نگرانی‌هایی که وجود دارد رفع نگرانی کند. بر اساس گزارش رسانه‌ها شورای نگهبان تعداد زیادی از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را رد صلاحیت کرده است. درصد بالایی از رد صلاحیت شدگان وابسته به اصلاح طلبان هستند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی که در کنفرانسی مطبوعاتی در پایتخت ایتالیا و پیش از سفر به فرانسه سخن می‌گفت، پیش‌بینی کرد که انتخابات 7 اسفند انتخابات بدی نباشد. به گفت ممکن است اختلاف نظرها و مسائل جزئی وجود داشته باشد و در این حال ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان اقداماتی انجام دهد. آقای روحانی گفت که رفع نگرانی ها از سوی شورای نگهبان و حضور گسترده مردم در انتخابات موجب تقویت نظام و قدرت بیشتر در داخل، منطقه و جهان خواهد شد. فرمانده نیروی دریایی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که یک ناوشکن آمریکایی و یگان پروازی آن پس از دریافت اخطار از این نیرو از منطقه مانور ایران در دریای عمان فاصله گرفتند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حبیب الله سیاری با اشاره به اینکه این موضوع در نخستین روز مانور دریایی موسوم به ولایت 24 روی داده است، افزود این ناوشکن و یگان پروازی آن در نزدیکی محدوده تاکتیکی مانور در حال تردد بودند. وی همچنین گفت که نیروی دریایی برابر عرف بین‌المللی باید محدوده تمرین‌ها را پاکسازی می‌کرد تا خطری متوجه شناورهای تجاری و نظامی حاضر در منطقه مانور نشود. خانه آزادی در گزارش سالانه خود از وضعیت آزادی‌های سیاسی و مدنی و آزادی بیان در جهان، ایران را همچنان کشوری غیر آزاد معرفی کرده است. خانه آزادی در گزارش خود نمره ایران در سال گذشته میلادی در مورد شاخص‌های آزادی را 17 از 100 تعیین کرده است. خانه آزادی نوشته است انتظار می‌رفت که توافق اتمی بین تهران و گروه 5+1 موقعیت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را برای تحقق وعده‌هایش به منظور کاهش دخالت دولت در زندگی مردم تقویت کند. اما به گزارش این نهاد حقوق بشری پیشرفت مشخصی در وضعیت حقوق بشر مشاهده نشده است. به نوشته این گزارش در سال گذشته میلادی دست کم 830 نفر در ایران اعدام شدند.
سپاسگزارم از جمشید زند. شما میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com دنبال کنید. سفر حسن روحانی به روم با تمامی حواشیان، مجسمه‌های موزه را برای حضور روحانی پوشاندند. خانه آزادی یک نهاد حقوق بشری در آمریکا میگوید ایران کشوری غیر آزاد است. سازمان شفافیت بین الملل میگوید وضعیت فساد در ایران 6 پله نسبت به سال قبل بهبود پیدا کرده است. گفتگوی رادیو فردا با پرستو فروهر، فرزند ارشد فروهرها، درباره دستبرد تازه به خانه پروانه و داریوش فروهر در تهران. همه اینها و گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهور در راستای سفر خود به اروپا امروز وارد پاریس شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه در مورد مناسبات پاریس و تهران گفت ایران به جامعه بین المللی بازگشت است. در این ارتباط با گزارشگر صدای آمریکا نیلوفر پور ابراهیم در پاریس گفتگوی مستقیمی رو داریم. نیلوفر جان سلام.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگانتون.
حسن روحانی امروز وارد پاریس شد. محورهای اصلی این سفر علاوه بر توافقهای اقتصادی چه چیزی هستش؟
بله، به غیر از بحث اقتصادی که میشه گفت یکی از مهمترین بخشهای سفر رئیس جمهوری ایران به پاریس خواهد بود و قراردادهایی رو امضا خواهند کرد، بخش سیاسی و گفتگوهای سیاسی هم یکی از بخش‌ها و محورهای صحبت‌های آقای روحانی خواهد بود با آقای اولاند. البته با وجود اینکه قرار هست در بعد ورودشون امروز در یکی در هتل اینترکونتیننتال در پاریس دیداری بکنن با وزیر اقتصاد فرانسه و حدود 20 نفر از رؤسای شرکت‌ها پشت درها بسته، مراسم رسمی استقبال از آقای روحانی و دیدارشون با آقای اولاند فردا خواهد بود در کاخ الیزه و مراسم رسمی از فردا در واقع آغاز خواهد شد. صحبت‌های قرار بشه در مورد بحث و نقشی که ایران میتونه بازی بکنه در منطقه، به خصوص در بحث بحران سوریه به عنوان مثال. از قبل از این فرانسه به دنبال این بوده که ایران رو در این گفتگوها راه بده و اینجا قبل از این امکان فراهم نبوده با توجه به اینکه قرار توافق اتمی امضا نشده بوده و بعد از اون هم حالا منتظر بودن که اجرایی بشه. حتی گفته میشه که این موضوع به خاطر تنش‌های به وجود اومده بین ایران و عربستان، چون با مشکل ممکنه روبرو بشه، فرانسه داره تلاش میکنه تا حتی نقش میانجی رو همین وسط بازی بکنه برای کاهش تنش بین ایران و عربستان. آقای فابیوس به تازگی در سفر کرده بود به عربستان و همینطور قرار بعد از سفر آقای روحانی هم به زودی یکی از شاهزادگان عربستان به اینجا بیاد. بنابراین این موضوع هم یکی از محور گفتگوها خواهد.
چه قراردادهای اقتصادی و مالی قراره که بین تهران و پاریس بسته بشه؟
هیئتی که آقای روحانی رو همراهی میکنه یه هیئت بزرگ بیش از 100 نفره است و همینطور وزرای زیادی اینجا میان. مهمترین قراردادهایی که احتمالاً امضا خواهد شد قراردادهایی خواهد بود با شرکت ایرباس برای نوسازی ناوگان هوایی ایران، از طرف دیگه با شرکت پژو و رنو دو تا دیگه از مهمترین قراردادهایی که احتمالاً فردا نهایی بشه. ولی کار این گفتگوها برای این قراردادها از قبل از این شروع شده، از بعد از توافق موقت ژنو و همینطور بعد از اون هیئت کارفرمایان فرانسه با هیئت 100 نفره دو بار تا قبل از این به تهران سفر کردن، گفتگوهای خودشون رو انجام دادن و این گفتگوها به نظر میرسه که فردا نهایی خواهد شد و این بخش برای چه فرانسه چه برای ایران از اهمیت بالایی برخورداره با توجه به روابطی که از قبل بین ایران و فرانسه بوده. به غیر از اون شرکت های مثل توتال، شرکت مقابلاتی اورانژ و بوئیگ همینطور برای اعلام آمادگی کردن که در ایران سرمایه گذاری بکنن.
و شنیده شده که گروه ها و جریان های سیاسی مختلفی در فرانسه به سفر حسن روحانی اعتراض داشتن. این اعتراض ها از سوی چه گروه هایی بوده؟
بله، از قبل از اینکه آقای روحانی به پاریس بیاد از آخر هفته گروهی از فعالان سیاسی در پاریس تجمعی داشتن. همین امروز هم حتی به غیر از گروه مجاهدین خلق هستون صبح امروز یک تظاهراتی رو انجام دادن. الان هم در میدان رپوبلیک پاریس گروهی از انجمنهای مختلف ایرانی تجمع کردن، مشغول سخنرانی هستند، فعالان حقوق زنان، انجمنهای کارگری و همینطور گروهی از اقلیت‌های دینی که در اینجا هستند و همینطور اقلیت‌های قومی کسانی هستند که اعتراض دارند به سفر آقای روحانی. گروه دیگه هستند که معتقدند بحث حقوق بشر، بحث زندانیان سیاسی و عقیدتی نباید فدای قراردادهای اقتصادی بشه و فرانسه باید در گفتگوهاش با ایران این موضوع رو لحاظ کنه. روز گذشته هم نامه های سرگشاده ای از طرف گروه های مختلف از جمله سازمان دفاع از حقوق بشر به آقای اولان نوشته شده بود که این موضوع رو حتما در گفتگوهای خودشون با رئیس جمهوری ایران دنبال بکنن و گوشزد کنن.
ممنونم نیلوفر عزیز از پاریس. با پایان سفر حسن روحانی به ایتالیا او روز چهارشنبه رهسپار پاریس شد. سفر آقای روحانی به ایتالیا اما سفری موفقیت آمیز برای دو طرف هم از نظر سیاسی و هم از جهت انعقاد قراردادهای تجاری، صنعتی و زیرساختی بود. مهداد قاسم‌فر در گزارشش نگاهی کرده به دستاوردهای سفر آقای روحانی به روم.
سفر سه روزه حسن روحانی به ایتالیا روز چهارشنبه به پایان رسید و او رهسپار فرانسه شد. سفری که هم انعکاس وسیع در رسانه‌های جهانی داشت و هم حواشی چون پوشاندن مجسمه‌های برهنه موزه کاپیتولین روم به هنگام بازدید او و اعتراض منتقدان دولت ایتالیا به این رفتار و هم دستاوردهای مهم اقتصادی چون بیش از حدود 17 میلیارد یورو قرارداد تجاری. آقای روحانی در این حال بجز دیدارهایش با رئیس جمهوری و نخست وزیر ایتالیا با ده ها تن از صاحبان صنایع و سرمایه این کشور هم نشست جمعی برگزار کرد. این جدای از ملاقات او با رهبر کاتولیک های جهان پاپ فرانسیس در واتیکان بود که آن نیز از جنبه تبلیغاتی بازتاب گسترده ای داشت. جلیل روشندل تحلیلگر ساکن آمریکا درباره سفر آقای روحانی به ایتالیا میگوید
روحانی الان با یک دست 14 و به تعبیر 17 تا یادداشت تفاهم و توافق نامه داره امضا میکنه و با دست دیگه از پاپ تقاضای دعا کرده. موارد مهمی توی این یادداشت‌ها دیده شده، از جمله یک مورد بالقوه بازسازی پالایشگاه شیراز و تبریز هست که دارن کهنه میشن و یک خط لوله است به ارزش 4.3 میلیارد دلار که البته برای من روشن نیست این خط لوله از کجا شروع میشه و به کجا تمام میشه و همینطور یک سری چیزهای زیربنایی هستش.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، امضای توافقنامه‌هایی با شرکت خدمات نفتی سایپم برای توسعه و ارتقای پالایشگاه‌ها و خطوط لوله ایران، امضای توافقنامه با گروه صنعتی دانیلی گروپ، تولیدکننده فلزات در مجموع ارزش 7.5 میلیارد یورو برای ساخت کارخانه‌های تولید فولاد و آلومینیوم و امضای قراردادهایی برای توسعه راه‌آهن دولتی ایران و نیز با شرکت کشتی‌سازی فینکانتیری با هدف ساخت پروژه‌های زیرساختی ایران از جمله قراردادهای امضا شده در این سفر بودند. مرداد امادی اقتصاددان ساکن لندن:
شرکت نفتی اینای و صنعت انرژی ایتالیا به ایران همیشه خیلی تمایل داشته برای وارد شدن به صنایع انرژی ایران و بخش نفت و گاز یک بخششه، اما در 8 ماه اخیر ما یک تمایل جدیدی که می‌بینیم، این تمایل در چارچوب همکاری با ایران برای ساختن ساختمان‌های با استفاده از تکنولوژی نوین علل صفه‌جویدن انرژی و نوع معماری و همزمان و همراه با این توسعه صنعت جهانگردی ایران است که اگر ما نگاه بکنیم مثلا قراردادی که ایران برای ساختن بیمارستان ها شرکت ایتالیایی این رو به عهده گرفت، اینو در حقیقت ما سرآغاز من تا جایی که من میدونم تا هفته پیش در روم 7 پروژه دیگه مشابه هستن برای پروژه های شبیه ساختمان سازی و پروژه های صنعتی ساختمانی بزرگ. اینها در حقیقت نشون میده که ایتالیایی ها این رو غیر مستقیم یا غیر آشکار پذیرفتن که در پروژه های صنعتی بزرگ شاید توان رقابت با آلمان، فرانسه و سوئد و بریتانیا نداشته باشند، ولی در این بخش ایتالیایی ها کاملا توان تحویل پروژه های خوب با کیفیت بالا رو دارن که خب این نشون میده که کشورهای اروپایی هر کدوم به تناسب توان خودشون دارن جای پای همکاری با ایران رو برای خودشون پیدا میکنن.
آقای روحانی روز چهارشنبه در یک نشست خبری حاضر شد و درباره تمایل ایران به گسترش رابطه با اروپا و حتی با سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ ایالات متحده آمریکا سخن گفت. مرداد امادی:
شریک استراتژیک ایران در میان مدت و دراز مدت هم در پروژه های صنعتی سرمایه‌ای هم در پروژه های توسعه‌ای منطقه‌ای اروپا خواهد بود، برای اینکه اروپا و ایران حوزه های بسیار بسیار مشترک سودهای متقابل دارن از همکاری با هم دیگه و در این حال اروپا بهترین شریک ایران برای رفع نیازهای صنعتی ایران برای انتقال تکنولوژی مدرن و از آن سو ایران مطمئن ترین شریک لااقل در نگاه من و بسیاری از کسانی که در بخش انرژی بریتانیا کار میکنن مطمئن ترین شریک برای تامین نیازهای انرژی به ویژه در بخش گاز برای اتحادیه اروپا. این دو تا رو که کنار همدیگه میگذارید، به تنهایی این دو انگیزه، این دو محرک انقدر پرتوان هستن که این امکان توسعه این روابط رو در دراز مدت فراهم بکنن.
حسن روحانی در ادامه سفرش روز پنجشنبه در کاخ الیزه مورد استقبال رسمی از سوی فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه قرار خواهد گرفت.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو شنیدید درباره دستاوردهای سفر آقای روحانی به روم.
در مورد سفر آقای روحانی به اروپا می‌خواستم بگم قراره در فرانسه تعداد زحمتکشان اعتراض حقوق بشری داشته باشند. اگر قرار است آقای روحانی موضع‌گیری داشته باشه در مورد وضعیت حقوق بشر، امیدوارم که موضع‌گیری آقای روحانی موضع‌گیری منطقی باشه. با تشکر.
سفارت آقای روحانی را به ایتالیا تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم آقای روحانی اینقدر اختیاراتی داشته باشه که ما بین دو کشور قراردادهایی را ببنده برای هر دو کشور مفید باشه.
با سلام، در مورد رد صلاحیت ها میخواستم با آقای روحانی صحبت کنم. راستا میگم آقای روحانی، شما مسئول اجرای قانون اساسی هستید، مبادا کوتا بیایید یا استعفا یا با اقتدار در مقابل شورای نگهبان وایستا. متشکرم.
فریدم هاوس خانه آزادی در گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی‌های سیاسی و مدنی و آزادی بیان در جهان اعلام کرده که شاخص‌های آزادی در جهان در سال 2015 میلادی برای نهمین سال متوالی سقوط کرده است. این نهاد ناظر بر دموکراسی و حقوق بشر ایران را کشوری غیر آزاد معرفی کرده، اما می‌گوید انتخابات پیشروی ایران در اسفند ماه و فعالیت‌های نامزدهای اصلاح طلب می تواند تأثیر مهمی در روند سیاسی ایران بگذارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
فریدم هاوس یا همان خانه آزادی میگوید سال 2015 میلادی در یک دهه اخیر بدترین سال از نظر آزادی جهانی بوده و در این میان ایران را هم در فهرست کشورهای غیر آزاد قرار داده است. این نهاد مدافع حقوق بشر در جدیدترین گزارش خود که چهارشنبه آن را منتشر کرده نوشته است که شاخص‌های آزادی در جهان در سال گذشته میلادی برای نهمین سال متوالی سقوط کرد و در این میان سوریه، عربستان سعودی، ترکمنستان و کره شمالی بدترین وضعیت را دارند. وضعیت زنان از جمله شاخص‌هایی است که خانه آزادی می‌گوید در سال 2015 میلادی هیچ پیشرفتی نداشته است. در این گزارش ایران همچنان در میان کشورهایی قرار گرفته که غیر آزاد عنوان شده، گرچه به گفته خانه آزادی در زمینه حقوق سیاسی وضعیتش نسبت به سالهای گذشته کمی بهتر شده و در این بخش به مذاکرات و توافق هسته‌ای و تأثیر آن بر جامعه مدنی ایران اشاره شده است. به گفته فریدم هاوس، افراطی ها در ایران پیش از آن که مذاکرات اتمی به سرانجام برسد، مشغول وارد کردن فشار بر جامعه مدنی، آزادی بیان و آزادی های سیاسی بودند تا نشان دهند حتی با دستیابی به توافق اتمی قرار نیست تغییری رخ دهد. با این حال خانه آزادی میگوید ایران در میان کشورهایی است که تغییرات احتمالی پیش رو در آن سزاوار توجه و دقت ویژه است، چرا که به گفته این نهاد ناظر بر دموکراسی و حقوق بشر، شهروندان ایران با استفاده از صندوق رأی سعی کردند نشان دهند که تغییرات در کشورشان شدنی است. خانه آزادی که مقر آن در آمریکاست، در گزارشش اعلام کرده که شاخص‌های آزادی در سال گذشته میلادی در 72 کشور جهان سقوط کرده و تنها در 43 کشور این شاخص‌ها افزایش یافته است. در این گزارش 86 کشور جهان آزاد، 59 کشور نسبتاً آزاد و 50 کشور غیر آزاد طبقه بندی شدند. فریدم هاوس میگوید بیشتر سرزمین‌های غیر آزاد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا واقع شدند. مناطقی که به گفته این نهاد 85% ساکنانش تحت فشارند و حقوق سیاسی و مدنیشان نقض می‌شود. جمعیتی که به گفته خانه آزادی بیش از یک سوم جمعیت کل جهان را در بر می‌گیرد.
گزارش مهتاب وحیدی راد را شنیدید درباره وضعیت آزادی‌های مدنی از نگاه خانه آزادی. سازمان شفافیت بین الملل روز چهارشنبه گزارش تازه‌اش را درباره میزان فساد در سال 2015 منتشر کرد. در این گزارش رتبه ایران 6 پله نسبت به سال قبل بهبود پیدا کرده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
انتشار تازه‌ترین گزارش از میزان فساد در نهادهای عمومی کشورهای مختلف جهان، سازمان شفافیت بین الملل که هر ساله گزارشی از وضعیت فساد در کشورهای مختلف جهان را منتشر می‌کند، می‌گوید یافته‌های گزارش جدیدش نشان می‌دهد که فساد همچنان در نهادهای عمومی کشورهای مختلف یک مشکل جدی است، اما تعداد کشورهایی که در یک سال گذشته وضعیتشان را در این زمینه بهبود دادند بیشتر از گذشته بوده است. فهرست سال 2015 این سازمان وضعیت فساد را در نهادهای دولتی و خدماتی، سیستم قضایی و احزاب سیاسی در 168 کشور دنیا بررسی کرده و بر مبنای گزارش‌های نهادهای بین‌المللی امتیازی از 0 تا 100 به هر کشور داده شده است. بالا بودن این امتیاز برای هر کشور به معنی وضعیت مناسب آن در مبارزه با فساد و شفافیت در عملکرد نهادهای عمومیش است. بر این مبنا مانند سال گذشته کشور دانمارک با کسب 91 امتیاز در صدر فهرست کشورهای دنیا قرار گرفته است. پس از دانمارک، فنلاند، سوئد، نیوزیلند و هلند هم از پاکیزه‌ترین کشورهای دنیا در مبارزه با فساد هستند. در قعر جدول، سومالی با کسب تنها 8 امتیاز فاسدترین کشور دنیا معرفی شده است. پس از سومالی به ترتیب کره شمالی، افغانستان و سودان هم به عنوان فاسدترین کشورها معرفی شدند. رتبه ایران در گزارش سال 2015 سازمان شفافیت بین الملل نسبت به سال قبل 6 پله بهبود یافته و در رده 130 دنیا قرار گرفته است. با این همه امتیاز ایران نسبت به سال قبل تغییر نکرده و همان 27 باقی مانده است. کامرون، پاراگوئه، اوکراین، نپال و نیکاراگوئه با کسب همین میزان امتیاز هم رتبه ایران هستند. به جز عراق و افغانستان، سایر کشورهای همسایه ایران رتبه بهتری از این کشور دارند. سازمان شفافیت بین الملل می گوید با وجود بهبود رتبه تعداد قابل توجهی از کشورها، اما وضعیت به ویژه در کشورهای با اقتصادهای در حال ظهور نگران کننده تر از گذشته است. بیشترین کاهش رتبه در این میان مربوط به کشور برزیل است و چین و ترکیه هم کاهش امتیاز داشتند. مغولستان و گواتمالا دو کشوری بودند که بیشترین بهبود در مبارزه با فساد را در سال گذشته میلادی شاهد بودند. آمریکا نیز با قرار گرفتن در رتبه 16 بهترین رده از زمان انتشار این نوع گزارش‌ها را کسب کرده است. در مجموع 2/3 کشورهای دنیا در فهرست سال 2015 سازمان شفافیت بین‌الملل امتیازی کمتر از 50 کسب کردند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید درباره وضعیت فساد در جهان. مجلس ایران به دنبال تصویب نهایی طرحی است که به موجب آن سازمان‌های بسیج و پایگاه‌های موسوم به مقاومت در سراسر ایران، حتی محله‌های کوچک و باشگاه‌های ورزشی ایجاد و تقویت شوند. کلیات این طرح دیروز سه‌شنبه در مجلس تصویب شد. بنیامین سعد در گزارش امروز خود نگاهی دارد به این موضوع.
مجلس ایران میگوید که سازمان بسیج مستضعفین باید تقویت شود. نمایندگان مجلس ایران روز سه‌شنبه کلیات طرح موسوم به طرح تقویت بسیج مستضعفین را تصویب کردند. کلیات این طرح که نام کامل‌تر آن طرح یک فوریتی اصلاح فصل 4 قانون اساسنامه بسیج و سپاه پاسداران است، با 150 رأی موافق به تصویب رسید. این در شرایطی بود که نماینده دولت در صحن علنی از نمایندگان خواست که این طرح را به دلیل تداخل با وظایف برخی دستگاه‌های اجرایی دوباره به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع دهند. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، درباره طرح تقویت بسیج مستضعفین به ما میگوید که هدف این طرح بیشتر نهادینه کردن فضای پلیسی است.
این بحثا با توجه به اینکه در آخر کار دوره مجلس نهم هستیم، بیشتر به نظر میرسه که آخرین تراشه هستش که از ظرفیتی که بخش مسلط قدرت در این مجلس داره استفاده بشه و بخشی از طرحهایی که مد نظر هست برای محدود کردن بیشتر قوه مجریه و همچنین تثبیت نهادی فضای پلیسی استفاده بشه. طرح بسیج به نوعی در راستای محدود کردن بیشتر قوه مجریه هست و همونطور هم که نام دولت مخالفت رو اعلام کرده، بخشی از فعالیت جدیدی که برای اساسیش تعریف شده عملا در تعارض هست با وظایف سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و به نوعی بوروکراسی دولتی رو بیشتر از سوی نهادهای انتصابی و نظامی مثل بسیج در معرض تهدید قرار میده و دست بسیج و به تبع اون سپاه رو برای کنترل عرصه‌های مختلف اجتماعی بازتر.
طرح تقویت بسیج مستضعفین بر ایجاد رده‌های مقاومت بسیج در سراسر ایران، اعم از شهرها، بخش‌ها، محله‌ها و مجتمع‌های مسکونی و تجاری تأکید دارد. همچنین به موجب این طرح تمام دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی هم موظف به همکاری با سازمان بسیج می‌شوند. علی مطهری نماینده تهران روز سه‌شنبه پس از رأی‌گیری درباره ماده 2 و تبصره‌های طرح تقویت بسیج مستضعفین گفت که حضور بسیج در شهرک‌های مسکونی آثار و تبعات منفی بسیاری به همراه دارد. به گفته این نماینده تهران، حضور بسیج در شهرک‌های مسکونی ایران به فضا حالت امنیتی و نظامی می‌دهد و در عمل کمکی به حفظ امنیت نمی‌کند. پیشتر روز یکشنبه مجلس ایران در ادامه بررسی جزئیات طرح جرم سیاسی، تعریف چنین جرمی و مصادیق و مواد مربوط به آن را تصویب کرد. از علی افشاری می‌پرسم که آیا دو طرح جرم سیاسی و طرح تقویت بسیج مستضعفین را می‌توان همسو با هم دانست؟ علی افشاری:
طرح جرم سیاسی متفاوت هست با طرح جدیدی که برای گسترش وظایف فعالیت‌های بسیج مطرح شده. طرح جرم سیاسی برای تشکیل مجلس اول مطرح بوده، چون در به حال بخش قانون اساسی هم اومده. درست طرح فعلی مشکلات عمده‌ای داره، ولی در مقایسه با وضع موجود اگر در همین چارچوب تصویب بشه و شورای نگهبان هم تایید بکنه، به طور نسبی برای فعالان سیاسی که در معرض برخوردهای قضایی و امنیتی هستند یک امتیازات مختصری رو به همراه داره. اما به هر صورت تثبیت کننده این هستش که فعالیت هایی که بر اساس فصل سوم حقوق ملت قانون اساسی و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر جزو حقوق اساسی خدادادی و بنیادی انسان ها هست، به شکل قانونی و نهادی اینها محدود و تضییع میشه.
پس از بررسی طرح جرم سیاسی در روز یکشنبه، کلیات این طرح روز دوشنبه از سوی مجلس تصویب شد. طرحی که دولت با آن مخالف است و برخی حقوقدان آنان کارشناسان آن را دارای ابهامات و نواقصی می دانند.
بنیامین صدر گزارش می داد. در اینجا نوبت می رسه به تازه ترین های جهان ورزش با فریبرز غریب.
گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در مورد فساد در فوتبال ایران که چند روز پیش منتشر شد، همچنان در محافل ورزشی و رسانه های مختلف این کشور بازتاب دارد. اصل 90 با تاکید فساد در زمینه‌های مختلف فوتبال ایران عنوان کرده، برای تهیه این گزارش با بیش از 80 کارشناس، مربی، مسئول، مدیر و اهل فوتبال مشورت داشته است. اما برخی از جمله رئیس فدراسیون فوتبال اعتقاد دارند اتهاماتی از جمله تبانی، رشوه و روابط نامشروع که در گزارش کمیسیون اصل 90 آمده مستند نیست. علی کفاشیان در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی در این مورد گفته:
ما دیدیم گزارش کمیسیون محترم اصل 90 ارائه شد که من چیز جدیدی در اون ندیدم. به نظر من این به صحبت‌های افرادی که بدون ارائه مدرک و بر اساس ذهنیات خودشون و اون دشمنی خودشون میان به کسی تهمت می‌زنن، به هیچ شما به اینها نمیشه استناد کرد.
یک بانوی ورزشکار ایرانی سومین سهمیه تیراندازی ایران در المپیک 2016 را به دست آورد. گلنوش سبقت اللهی امروز در رقابت‌های قهرمانی آسیا در دهلی هند در رشته تپانچه 10 متر با قرار گرفتن در رتبه چهارم سهمیه المپیک را هم کسب کرد. پیش از این نجمه خدمتی و الهه احمدی در همین ماده سهمیه حضور در المپیک 2016 ریو را کسب کرده بودند. دو رقیب سنتی فوتبال ایران در آسیا، ژاپن و کره جنوبی، در رقابت‌های انتخابی المپیک با پیروزی مقابل حریفان خود بلیت سفر به ریو دو ژانیرو را به دست آوردند. در این مسابقات که در قطر در جریان است، دیشب در مرحله نیمه نهایی ژاپن 2-1 عراق را برد و کره 3-1 میزبان را شکست داد. این دو تیم ضمن رسیدن به فینال این بازی‌ها صعود خود را به المپیک هم قطعی کردند. سهمیه آسیا در المپیک 2016 سه تیم است که تیم سوم پس از بازی رده‌بندی بین عراق و قطر مشخص خواهد شد. تیم امید ایران هم در این بازی‌ها شرکت داشت که در یک چهارم پایانی به ژاپن باخت تا تلسم عدم حضور فوتبال ایران در المپیک 44 ساله شود. و در دور برگشت مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام اتحادیه فوتبال انگلیس دیشب لیورپول در خانه با یک گل به استوک سیتی باخت، اما با توجه به برد یک گله در بازی رفت کار به وقت اضافه و پنالتی کشید که در نهایت در ضربات پنالتی لیورپول به برتری رسید و راهی فینال شد. تکلیف دیگر فینالیست جام اتحادیه امشب بعد از نبرد منچستر سیتی با اورتون مشخص می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. دو معاون وزیر خارجه ایران در مسکو به سر می‌برند و تا چند روز دیگر مشاور رهبر جمهوری اسلامی نیز قرار است از پایتخت روسیه دیدار کند. به گفته مقامات دو کشور، افزایش چشمگیر رفت آمدهای سیاسی از عزم جدی مسکو و تهران برای گسترش روابط دو جانبه حکایت دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران به مسکو سفر کرد تا در آستانه دور جدید گفتگوهای بین المللی صلح سوریه با همتایان روسش رایزنی کند. او در بعد ورود به مسکو گفت که وضعیت منطقه لزوم رایزنی وی به مقامات ارشد روسیه را ایجاب کرده. وی همزمان تأکید کرد که هیچ اختلافی بین ایران و روسیه در خصوص سوریه وجود ندارد. سه‌شنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز بار دیگر بر لزوم مشارکت ایران در روند حل مناقشه سوریه تأکید و تشریح کرد. برای مقابله با چالش‌های بین‌المللی، بازیکنان مهم باید نمانزوی که به میز مذاکره دعوت شوند. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، میگوید با فشاری بر اشتراکات مواضع مسکو و تهران در سوریه، بخشی از بازی بزرگ آنها در منطقه و جهان است.
При всех имеющихся расхождениях, связанных сейчас с Сирией, которые совсем не на
поверхности. برغم اختلاف‌ها که عمدتاً مربوط به اهداف بلندمدت روسیه و ایران در سوریه است، به نفع دو کشور است که خود را همپیمان جلوه دهند. نه فقط با آن دلیل که هر دو همچنان بر این باورند که می‌توانند منافع خود در سوریه را تضمین کنند، بلکه با آن دلیل که این همپیمانی با آنها اجازه می‌دهد دستور کار بین‌المللی خود را پیش ببرند. در آستانه مذاکرات جدید صلح سوریه نیز پافشاری بر روابط نزدیک مواضع روسیه و ایران را تحکیم می‌کند.
همزمان به سفر امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران به مسکو، با محوریت مسئله سوریه، ابراهیم رحیم‌پور، دیگر معاون وزیر خارجه ایران، در سفر غیررسمی به پایتخت روسیه با گریگوری کاراسین و ایگور مارگولوف، همتایان روسش، دیدار کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، رایزنی با مارگولوف عمدتاً حول محور تماس‌های سیاسی و اجرای توافق‌های پیشین دو جانبه برگزار شد. در سفر سال گذشته این معاون وزیر خارجه روسیه به تهران، دیپلمات‌های دو کشور درباره رایزنی‌های منظم به توافق رسیدند و در چارچوب این توافق، رحیم‌پور سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به زودی از ایران دیدار کند. وی افزود مناسبات مسکو و تهران در همه زمینه‌ها به خوبی پیش می‌رود و مطمئنم سال 2016 یکی از بهترین سال‌ها در روابط دو کشور باشد. همچنین رحیم‌پور در دیدار با کاراسین، دیگر معاون وزیر خارجه روسیه، طیف وسیع از مسائل دو جانبه منطقی و بین المللی را بررسی کرد. بخش از این رایزنی‌ها به مناسبات دو کشور در چارچوب سازمان همکاری‌های شانگهای نیز اختصاص یافت. به تازگی مسکو از حمایت خود از عضویت کامل ایران در این سازمان خبر داد و تأکید کرد با لغو تحریم‌ها علیه ایران زمینه این تحول فراهم شده. کاراسین طی دیدار با همتای ایرانی خود از رفع تحریم‌ها علیه ایران ابراز خرسندی و بر لزوم توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور در دوره پس تحریم تأکید کرد. روسلان گالوین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، از گسترش مناسبات روسیه و ایران استقبال میکند.
У нас с востоком гораздо меньше сейчас сотрудничества, чем с западными странами у нас. Но на востоке
همین اواخر عمده همکاری‌های روسیه با غرب بود، نه با شرق. اما فرصتی پیش آمده تا به شرق توجه کنیم. غرب می‌خواست روسیه را منزوی کند، اما مسکو در بسیاری از کشورها از جمله ایران همپیمان ضد غرب پیدا کرده و گسترش همه جانبه همکاری‌ها این همپیمانی را تقویت خواهد کرد.
Пока, конечно, у нас больше связей, и надо с ним работать.
در ادامه رفت آمدهای سیاسی میان مسکو و تهران، علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل، در صفحه اینستاگرام خود نوشت که هفته آینده طی سفر به مسکو با مقام‌های ارشد روسیه درباره مسائل دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. ولایتی سال گذشته نیز به روسیه سفر و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرده بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
ممکنه این یک تهدید باشه، یعنی به جای اینکه سطح زیرکش محدود بشه، برعکس آب باقی مانده صرف آباد کردن خانه‌های جدید بشه.
تهران زمانی که ما در مجلس شیشو و در مجلس در کمیسیون بهداشت شاهد بودیم که به تدریج درختان شهر خشک می‌شود و جاش آجر و سیمان بالا می‌رود.
شنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
به دنبال دستبرد به خانه پروانه و داریوش فروهر در تهران، در اواخر فروردین امسال به تازگی خانه فروهرها شاهد دستبرد دوم هم بوده است. برای رسیدگی به این ماجرا، پرستو فروهر، فرزند ارشد فروهرها، از آلمان راهی تهران شده و در گفتگو با همکار ما شهرام میریان، با تاکید بر ضرورت حفظ و حراست از خانه ها و مکان هایی که حافظ یاد و خاطره دیگر اندیشان ایرانی است، ابتدا درباره شماری از اشیا که در دستبرد دوم از خانه فروهرها برده شده اینطور گفته:
علاوه بر فرش و قالیچه و گلدانهایی که مال اینجا بوده، شمعدان قدیمی که مال اینجا بوده، چند شیء ارزش معنوی بالایی داره برای این مکان برده شده. عصای پدرم که در واقع آخرین شیء بوده که دستش بوده قبل از به قتل رسیدنش، این عصا رو بردن. یک جاجیم کهنه‌ای که روی تختی افتاده بود که همبندی در من در دوران زندان زمان شاه براش بافته بود، اون رو بردن. یک تصویر ستارخان که باز یک همبندیش براش بافته بوده کنار این اتاق پذیرایی بوده، اون رو بردن. از این دست اشیایی که به نوعی واقعا یادگارها و حافظ نوع زندگی اونهاست بسیار از اینجا برده شده، علاوه بر اشیایی که به هر صورت اشیاء روز مره این خونه بودن. با تک تک کنده شدن این اشیا یه جوری انگار تصویر این خونه هم محو میشه.
با بررسی‌هایی که شما خانم فروهر به عمل آوردین، به باور شما هدف دستبرد دوم صرفاً یک عمل سرقت بوده و یا احتمالاً هشدار و اخطاری‌ست به شما؟
ببینید، همه این آزادی عملی که وجود داشته برای این کسان که وارد اینجا بشند و بعد با فراغت این همه اشیاء رو از اینجا خالی بکنند در کوچه‌ای که راه بین دو خیابان اصلی و دائم محل عبور و مرور ماشین هاست، اینها همه برای آدم این پرسش رو پدید میاره که چطور ممکنه بدون اطلاع و پشتیبانی نهادهای رسمی چنین دست اندازی اتفاق افتاده باشه. این یک پرسش به حق اینجا و متاسفانه دفعه پیش هم تمام پیگیری هایی که از طریق اداره آگاهی من کردم که همه چیز به یک دزدی ساده خلاصه بشه، به اعتقاد من چنین چیزی نیست.
خانم فروهر، آیا در پیوند با این دستبرد دوم شما شکایتی رو تسلیم دستگاه‌های مسئول در تهران کردین؟
بله، همون موقع که اقوام من متوجه این دستبرد شدن شکایتی انجام شده، حالا پیگیری خواهم کرد.
خانم فروهر، با توجه به این که به گفته شما افراد با اره برقی و پتک در خانه رو شکسته و وارد شدند، آیا همسایه ها از این همه سر و صدا با خبر نشدند که در این خانه چه اتفاقی در حال شرف انجام است تا مراتب رو به پلیس اطلاع بدن؟
متاسفانه نه، این هم به هر صورت پرسش تلخی است که توی ذهن من هم وجود داره. من از یکیشون که پرسیدم به من گفتند که من نگهبان نیستم. من گفتم که شما همسایه که هستید؟ گفتن نشنیدم. وقتی که کسی میگه نشنیدم، من چه پاسخی دارم؟ حتی همه این واکنش ها رو هم بایستی در این رابطه دید که چه جو ترسی بر اطراف این خونه حاکم کردن، چقدر ممنوعیت سال پشت سال بر این خونه تحمیل کردند. اینجا دوره هایی بوده که حتی نزدیکترین دوستان سیاسی پدر و مادر من اگر می آمدن با انواع و اقسام تهدید روبرو می شدن، توی خیابون آدم ها رو کتک زدن. به هر صورت رد پای چنین تهدیدهایی روی آدم هایی که این اطراف دائم زندگی می کنند نوعی از چشم پوشی یا سکوت هم می تونه پدید بیاره. من از این بابت متاسفم، ولی دلیلش اگر هم ترس باشه، این ترس رو کسانی پدید آوردند.
گفتگوی پرستوی فروهر رو شنیدید با شهرام میریان از رادیو فردا. اگر تازه به جمع شنوندگان این مجله شامگاهی پیوستید، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. تا 8 شب به وقت ایران همراه شما خواهیم بود. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو با ذکر این موضوع که دیدگاه‌های این شنوندگان عزیز الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
ما اصولا حکومت جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت نمیشناسیم. بنابراین رای دادن به این حکومت ظالم خود ظلمه.
خامنه ای اخیرا در مورد لزوم شرکت همه در انتخابات گفته کسایی که با نظام یا خودش هم مشکل دارن شرکت کنند، چون نظام امنیت کشور را تامین کرده. من مخالف شرکت در انتخابات نیستم، اما در رابطه با امنیت میخوام بگم بله آقای خامنه ای، حق داری از امنیت حرف بزنی. وقتی نمیفهمی کلی و فروختن و زیر خط فقر و فلاکت زندگی کردن، یک عمر اجاره نشینی، شرمنده خانواده شدن و بدون درمان و دارو سر کردن و با ناامیدی و افسردگی زندگی رو گذروندن که همش نتیجه سیاست‌های استبدادی تو هست، معنیشون چیه؟ بایدم فکر کنی امنیت تامین شده.
من به سهم خودم از اینکه مجلس خبرگان در رد صلاحیت نوه امام راحل اقدام کردن اقدامی شایسته به موقع بوده، زیرا اونها به خوبی میدونن که ما هر چی میکشیم از این خانواده میکشیم.
با رد صلاحیت حسن خمینی پایان دوران خمینی و آغاز سلطنت شاه علی خامنه ای بر همه بسیجیان مبارک باد.
من از آلمان تماس میگیرم. پیام من برای سران مملکته که تو همه چی دیگه الان دارن دخالت میکنن، از خواننده ملت هم دارن ایرادگیری میکنن که رفته توی کانال خارجی داره میخونه. شماها مثل این که بگن آقایی که نماز جمعه رو درست میخونه به اونم بگن آقا شما اجازه ندارین تو نماز جمعه بخونید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یادآوری میکنم اگر میخواهید شنونده مجلات هفتگی رادیو فردا باشید، از جمله مجله نماگر و روزهایی که این مجله پخش میشوند را از دست دادید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما مشکل دارید، میتونید به ما ایمیل بزنید به آدرس proxy@radiofarda.com. ما براتون نرم افزار سایفون 3 رو ارسال میکنیم تا بتونید از سد فیلترینگ عبور کنید. خبرگزاری تسنیم به تازگی عکس‌هایی را منتشر کرده از آنچه نبرد سگ‌ها در زنجان نامیده می‌شود. محمد زرقامی نگاهی داشته به ابعاد این مسابقه خونی.
در این نبرد خونین صاحبان دو سگ با نواخته شدن سوت مسابقه حیوانات را به جان هم می‌اندازند و با تحریک کردن آنها در نهایت صحنه دلخراشی شکل می‌گیرد که خبرگزاری تسنیم آن را به یک فیلم سینمایی تشبیه کرده است. فیلمی که هزینه بلیت آن به نوشته این خبرگزاری اندکی بی‌تفاوتی، کمی بی‌رحمی با چاشنی بیکاری و سردرگمی است. جاوید آل داوود رئیس انجمن حمایت از حیوانات ایران در تهران به سرنوشت این حیوانات گریزی می‌زند.
خب توی جنگ دیگه به حال زخمی میشن، حتی بعضی وقتا ممکنه که کشته بشن. طبیعتا اون سگی که برنده میشه قیمتش میره بالا و طولهاش میره بالا، بعد میبرنش تو مسابقات دیگه هم شرکت میدن به عنوان مثلا قهرمان این منطقه.
به نوشته خبرگزاری آنا، عده‌ای سگهای خود را برای مسابقه آوردند، برخی اهل شرط بندی روی سگها هستند و گروهی به عنوان مجری مسابقه حضور دارند و البته نباید آنهایی را که تنها برای تماشا آمده اند از قلم انداخت. این خبرگزاری از محلی در تهران نوشته است که در آن سگهای به گفته صاحب این محل جنگی پرورش پیدا می کنند. صاحب این مرکز که از او با نام هادی یاد شده، قیمت سگهایی را که به منظور جنگ پرورش پیدا می کنند بین 7 تا 100 میلیون تومان برآورد کرده است. اما آنگونه که جاوید آل داوود رئیس انجمن حمایت از حیوانات ایران در تهران می گوید، این گروه از پرورش دهندگان سگها تنها افراد حاضر بر روی صحنه هستند که او از آنها با عنوان افراد خرده پا یاد می کند.
اصلیاشون تیمای مافیایی هستند که پولای خیلی کمی دارن، مسابقات بزرگ رو توی باقای بزرگ خودشون انجام میدن. حتی من شنیدیم که این زمانی که اینو برگزار میکنن نزدیک اون محل هم جرأت نمیکنه، چون حافظه قوی دارن و کسایی بخوان دخالت کنن اونو به آدمشون برخورد میکنن. حتی من شنیدیم که خانمی در واقع اصلا سرپرست کل این مجموعه و مسابقات تو اینها هست.
کرج، شهریار، سلماس، سراب، ارومیه و میانه مکانهایی هستند که به گفته هادی فروشنده سگهای جنگی در تهران مسابقه جنگ سگها در آنها رونق دارد. این رویداد در حالی در زنجان برگزار شده است که امجد باقری مدیر روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست استان زنجان گفته است که سازمان مطبوع او با هر گونه حیوان آزاری برخورد می‌کند. جاوید آل داوود رئیس انجمن حمایت از حیوانات ایران با تاکید بر لزوم طرح قوانینی برای برخورد با عوامل حیوان آزاری در ایران در این باره به پیگیری‌های این انجمن در مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند که تاکنون راه به جایی نبرده است.
سخت قانونی هم نیست که برخورد کنند. شاید تنها چیزی که به عنوان روش برخورد با اینا بعضی‌ها داشته باشن اینه که بیان رو بحث شرط بندیشون دیگه کارشون مثلا غیر شرعیه، مگر اینکه حالا از زور مجریه انتظامی استفاده بشه برای برخوردهای موقت و موضعی.
با این وجود دادستانی زنجان در نامه‌ای به فرماندهی انتظامی این استان ضمن آنکه خواستار برخورد با عوامل برگزاری مبارزه خونین سگ‌ها شده، نوشته است برابر مقررات کشتن، تلف و ناقص نمودن حیوانات و نیز جریحه دار کردن عفت عمومی جرم محسوب می‌شود.
گزارش محمد زرقامی را می‌شنیدید درباره جنگ خونین سگ‌ها در ایران.
شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
ساعت 7:48 دقیقه است. همراه ما بودید در مجله شامگاهی چهارشنبه هفتم بهمن ماه از ساعت 7 شب در ایران. سپاسگزاریم از شما. این مجله شامگاهی در اینجا در بخش گزارش ها و خبرها به پایان میرسد. اما اگر همراه ما بمانید در ادامه شنونده برنامه هفتگی نماگر خواهید بود و رأس ساعت 8 به وقت ایران تازه ترین اخبار ایران و جهان را خواهید شنید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما بودم در 45 دقیقه گذشته. دعوت میکنم از شما همراه ما باشید با همکارم آرش حسنیا.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم.
در نماگر این هفته با شما درباره سفرها و دیدارها و گفتگوهای مقامهای دولت ایران با همتایان خارجیشان و آثار آن بر اقتصاد ایران سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. اگر فهرست دیدارها و رفت آمدهای یک هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را کنار هم بگذاریم، می توان مجموعه این رفت آمدها و گفت و شنودها را مجموعه تحولاتی بی سابقه توصیف کرد. حسن روحانی در تهران پس از 14 سال میزبان شی جین پینگ رئیس جمهوری چین، دومین اقتصاد جهان بود. دو رئیس جمهوری با ترسیم چشمانداز اقتصادی و تجاری 10 ساله‌ای دو کشور برای تجارت و مراوداتی اقتصادی به ارزش 600 میلیارد دلار هدف گذاری کردند. فقط چند روز پس از این دیدارها در تهران، حسن روحانی نخستین مقصد اروپایی پس از برجام را روم و پاریس انتخاب کرد تا پس از بیش از یک دهه رئیس جمهوری از ایران به دعوت همتایان اروپاییش میهمان قاره سبز باشد. حسن روحانی پیش از سفر به اروپا در تلویزیون ایران از اهداف این سفر این گونه سخن گفت:
روابط ما با کشورهای اروپایی، مخصوصاً برخی از کشورهایی که روابط صمیمانه و دوستانه‌ای در گذشته داشتیم، مثل ایتالیا، مثل فرانسه، و الان هم می‌خواهیم روابط خوبی با اینها داشته باشیم، برای ما حائز اهمیت. کارآفرینان ما، بخش‌های اقتصادی ما با این کشورها کاملاً آشنا هستند. برخی از صنایع ما مربوط به این کشورها در گذشته هست.
اقتصاد ایران با گرفتاری‌های بسیاری دست به گریبان است. اولویت نخست دولت رفع رکود و موانع رشد اقتصادی ایران است که کاهش نرخ بیکاری تابعی از این موضوع به شمار می‌رود. در این میان، آنگونه که مسعود نیلی، مشاور و مغز متفکر اقتصادی رئیس جمهوری ایران در سرمقاله هفته‌نامه تجارت فردا نوشته، تنگنای مالی و نبود تقاضا اجازه تحرک را از اقتصاد ایران ستانده است. اما این سفرها و رویکرد دولت به بیرون از مرزهای ایران تا چه اندازه میتواند راهگشای رفع این مشکلات باشد؟ حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، این پرسش را اینگونه پاسخ میگوید:
در مرحله آغازین این مسئله هستیم و طبیعی است که مسئله زمانبر خواهد بود. دولت تمام تلاش خودش میکنه، ولی با موانع داخلی و با موانع فنی خارجی روبرو است. در داخل کارشکنی های فراوان انجام میگیره و در خارج خود این جریان تعلیق تحریم ها زمانبر خواهد بود.
جمشید اسدی، دیگر اقتصاددان ایرانی که در پاریس ساکن است نیز، با اما و اگرهایی از سرمایه گذاری خارجی و نگاه به بیرون از اقتصاد ایران سخن میگوید.
این که روابط گسترش پیدا بکند با کشورهای مختلف در دوران جهان روایی که ما در آن به سر میبریم، به نظر من اتفاق مبارکی است، اتفاق خوبی است و این فرصت 30 ساله‌ای که از دست رفت، امیدوارم این بار واقعا به کشور برگردد. با وجود این، اگر کسی فکر میکند که با گسترش این روابط به خودی خود وضع اقتصاد ایران خوب خواهد شد، اشتباه میکند. اگر این مشکلاتی که با بازار جهانی در حد رابطه نداشتن حل بشه، این هم به مبارک است. اما این تنها مشکل اقتصاد ما نبود. ما مشکلات ساختاری در کشور داریم، مشکل راندخاری داریم، مشکل انحصارات داریم. تمام این مشکلات هست که اینها قرار نیست از میان رفتن تحریم ها از میان برود.
وجود نهادهای شبه دولتی وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد ایران، فساد گسترده و دولتی بودن اقتصاد ایران از جمله موانعی است که تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی میزان موفقیت سیاست‌های دولت 11 با اشاره به آنها شانس موفقیت دولت در رسیدن به اهداف ضد رکودش را کمرنگ می‌بینند. حسن روحانی با درک همین مهم در هفته‌ها و ماه‌های اخیر هر جا که نشسته و سخن گفته، از حمایت دولت از بخش خصوصی سخن گفته و بر نقش آفرینی این بخش در اقتصاد پسابرجام تاکید کرده است. او حتی در روم نیز بر این مهم پای فشرد:
ما قول دادیم که همه توانمون رو در پشتیبانی از بخش خصوصی و همه اونهایی که در دو کشور میخوان فعالیت اقتصادی داشته باشن، هر دو دولت حمایت کنیم و کمک کنیم و کار رو پیش ببریم.
از دیگر نگرانی‌های ناظران و تحلیلگران نسبت به آینده دیدارها و رفت آمدهای این روزهای سیاستگزاران و فعالان اقتصادی ایران با همتایان اروپایی و آسیاییشان، محدود ماندن این روابط به واردات کالاهای خارجی به ایران است. جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس فرانسه:
سرمایه گذار خارجی میاد میفروشه پولش رو میگیره میره. فکر میکنم سرمایه گذاری عمرانی به طوری که مسئولیت با سرمایه گذار خارجی باشه انجام نخواهد شد. در همه کشورها جلب سرمایه گذار خارجی میکنن، اگر سرمایه گذار ضرر بکنه پولی قرار نیست بهش بدن میره، ولی سرمایه گذارم میدونه سرمایه گذاره یه ریسکه. در ایران اینطور نخواهد بود، چون از آغاز معلوم است که فضای کسب و کار مساعد برای سرمایه گذاری نیست.
حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا نیز معتقد است این روابط اقتصادی و تجاری در گام نخست با واردات و روابط تجاری یک سویه از بیرون به داخل ایران آغاز خواهند شد.
من فکر میکنم در مرحله اول ایران باز میشود برای واردات کالاها و بعد صادرات کالاها در این زمینه، اگر بتونیم بازار پیدا بکنیم که در درجه اول برای نفت و گاز اضافی است که تولید میکنیم با تخفیف ها، با افت قیمت ها، ولی به تدریج برای اینکه بتونیم اقتصاد نوسازی بشود و کالاهای دیگری را عرضه داشته باشیم، این موضوعی است که من فکر میکنم زمان بسیار طولانی تر لازم خواهد داشت و اونایی که میخوان سرمایه گذاری کنند باید از موارد زیادی اطمینان پیدا بکنند. سرمایه گذاری کاری است که من فکر میکنم در آخرین قدم های این تعلیق تحریم ها انجام خواهد شد.
به نظر میرسد این تضمین ها و ملاحظات دولتی ها که محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری ایران در نشست هفتگیش با خبرنگاران آنها را مطرح کرد، نتوانسته از میزان نگرانی ها در میان صاحب نظران بکاهد.
از اینکه کشورمون بشه بازار واردات کالاها مطمئن بشید اجتناب میکنیم. از اینکه بتونیم به صورت مستقیم از تسهیلات خارجی استفاده بکنیم در پاری از موارد ممکنه انجام بدیم، اما کلیتمون این نیست. کلیت ما رو سه مسئله راهبردامون اینه: یک، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به جای تسهیلات گرفتن. دو، این سرمایه گذاری باید بر پایه دانش باشه و از آخرین فناوری‌های روز استفاده بشه. عامل سوم، تولیدی که رو محصولات صنعتی صورت میگیره ما اینا رو بتوانیم صادر بکنیم.
دولت 11 حتی اگر بر این شرط و شروط مصر باشد و پای آنها بایستد، باز آنگونه که مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس دولت در یادداشت خود پیش بینی کرده، به نتیجه رسیدن سرمایه گذاری های مشترک با خارجی ها دست کم پس از سال 1395 و در سال 96 نتایج خود را نشان خواهد داد. حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در لندن، نیز به این نکته اشاره می کند.
در گفتگوی برخی از مسئولان نظام پولی و مالی جهانی نظیر رؤسای بانک‌های بزرگ، حس می‌شود که اینا هنوز منتظرن که تحریم‌ها تعلیق بشود، یک سالی هم بگذره برای اینکه ببینن واقعا زمینه سالمه. ترسشون این است که طی سال‌های گذشته نظام بانکی جهان حدود 4.5 میلیارد دلار به خزانه‌داری آمریکا جریمه پرداخته برای اینکه کارهای خلاف این تحریم‌ها را انجام دادن. آمریکا تحریم‌های ثانوی رو که شامل حال شرکت‌های غیر آمریکایی بود برداشته، تحریم‌های اولیه‌ای که پای خود سرمایه‌گذاران و شهروندان آمریکایی می‌گیره به جاست. برخی از بانک‌های ایران هنوز تحت تحریم هستند. به این ترتیب خیلی از اینها نگرانند و در این زمینه فکر می‌کنم یکی دو سال آینده به تدریج وارد سرمایه‌گذاری بشن. فعلا می‌دونن که زمین‌های سرمایه‌گذاری در ایران در برخی از زیرساخت‌ها نظیر مسائل نفت و گاز و ریل آهن و تعمیر و انجام و گسترش فرودگاه‌ها زمینه‌ها برای سرمایه گذاری وجود داره، ولی تا اینا حاضر بشن و مبالغ کلانی رو بتونن به این زمینه‌ها اختصاص بدن، من فکر می‌کنم که هنوز 2-3 سالی وقت لازم خواهد شد.
با اجرای شدن برجام، اثری فوری از رفع تحریم‌ها نمایان شده است. کاهش هزینه‌های مراودات بانکی و گشایش تدریجی منابع مسدود شده شامل این سطح از آثار فوری رفع تحریم‌ها هستند. اما آنطور که مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی هفته گذشته در همایش پسا تحریم فرصت‌های فرار روی بخش خصوصی گفته، سه لایه دیگر اعمال فشار بر اقتصاد ایران، یعنی سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد در دوره‌های بلند مدت، تصمیم‌های اتخاذ شده در دوران وفور درآمدهای نفتی و کاهش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت، به قوت خود باقی هستند تا همچنان راه رسیدن به رونق راهی صعب و دشوار به حساب آید. از اینکه تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. آدرس ایمیل برنامه نماگر@radiofarda.com راه ارتباطی من و شماست. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
اینجا اینجا رادیو فرداست.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.